ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز جمعه 31 شهریور ماه 1396 به وقت ایران برابر با 21 سپتامبر سال 2017 میلادی را آغاز کردیم. در این مجله نیمه شب 60 دقیقه با شما همراه هستیم با گزارش هایی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه براتون بگم که در این مجله چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم. سلام می کنم به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با امضای یک فرمان اجرایی تحریم ها علیه کره شمالی را تشدید کرد. آقای ترامپ در آستانه دیدارش با رهبران ژاپن و کره جنوبی تحریم‌های تازه را موجب کاهش درآمدهای پیونگیانگ برای تولید تسلیحات هسته‌ای توصیف کرد. دونالد ترامپ در ادامه گفت که فرمان جدید به وزارت خزانه‌داری آمریکا اجازه می‌دهد کسانی را که به مبادله تجاری و تکنولوژی با کره شمالی دست می‌زنند مجازات کند. کره شمالی در دوران رهبری کیم جونگ اون با شتاب دادن به برنامه‌های موشکی به هسته‌ای خود در صدد است به قابلیت هدف قرار دادن خاک آمریکا دست یابد. به تازگی کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هدف نهایی پیونگیانگ را دستیابی به توازن قوا با آمریکا اعلام کرده است. زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان روز پنجشنبه از تلاش کشورش برای جلوگیری از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه آلمان که در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک سخن می گفت، بر حفظ توافق هسته‌ای تاکید کرد و نتیجه انتخابات پارلمانی این کشور در ماه جاری را بر پشتیبانی آلمان از توافق هسته‌ای بی تأثیر دانست. پیش بینی می شود که حزب دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل در انتخابات پارلمانی آلمان به پیروزی برسد. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توافق هسته‌ای با ایران را موجب شرمساری توصیف کرده است. رئیس جمهور آمریکا قرار است تا 15 اکتبر برابر با 23 مهر ماه در مورد پایبندی ایران به توافق هسته‌ای تصمیم گیری کند. فرمانده انتظامی استان مرکزی کیومرث عزیزی روز پنجشنبه ضمن دفاع از حمله گارد ضد شورش به کارگران در شهر عراق، هدف از این اقدام را تثبیت و استقرار امنیت عمومی توصیف کرد. بنابر گزارش برخی رسانه‌ها، روز سه‌شنبه در پی حمله گارد ضد شورش و ماموران نیروی انتظامی به کارگران دو کارخانه هپکو و آذرآب در عراق، شماری از آنها مجروح شدند. به نوشته وبسایت عراق امروز، کارگران این دو کارخانه که بین 4 تا 6 ماه حقوق دریافت نکرده اند با مسدود کردن خط راه آهن عراق و جاده تهران عراق خواستار رسیدگی مسئولان به اعتراضاتشان بودند. تاکنون شماری از تشکل‌های کارگری و نیز چند تن از نمایندگان مجلس از برخورد با کارگران هپکو و آذرآب انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران کارخانه هپکو روز پنجشنبه هم در داخل این واحد صنعتی به اعتراض صنفی خود ادامه دادند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل از حسن روحانی خواسته است باقر نمازی شهروند ایرانی آمریکایی 81 ساله را به دلایل بشردوستانه از زندان آزاد کند. خبرگزاری رویترز به نقل از استفان دوژاریک سخنگوی سازمان ملل نوشت که آنتونیو گوترش این درخواست را در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کرده است. این در حالی است که وکیل خانواده نمازی ها گفته است باقر نمازی روز سه‌شنبه تحت عمل جراحی قرار گرفته و یک دستگاه تنظیم ضربان موسوم به پیس میکر روی قلب او کار گذاشته شده است. بنابر بیانیه یه وکیل آقای نمازی، احتمال داده شده است که وی با وجود نامساعد بودن حالش عصر همان روز به زندان اوین بازگردانده شده است. باقر نمازی از کارمندان سابق یونیسف در پی زندانی شدن پسرش سیامک در ایران حدود 2 سال پیش برای ملاقات با او رهسپاری تهران شد. اما بازداشت شد و هر دوی آنها به اتهام همکاری با دولت‌های خارجی متخاصم به 10 سال زندان محکوم شدند. و به گزارش رسانه‌های ایران، در انفجار در یک مسافرخانه در شهرستان قم روز پنجشنبه دست کم 5 تن کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بخش عمده این مسافرخانه 2 طبقه که در نزدیکی آرامگاه حضرت معصومه قرار داشت بر اثر انفجار تخریب شده است. به گفته پیرحسین کلیوند، سرپرست سازمان اورژانس، تاکنون مرگ 3 زن و 1 مرد در این انفجار تایید شده و از 16 مصدوم این حادثه که به بیمارستان منتقل شدند، حال یک نفر وخیم است. به گزارش خبرگزاری مهر، اکثر مصدومان این حادثه شهروندان عراقی هستند. سخنگوی آتش نشانی استان قم انفجار کپسول گاز را دلیل بروز این حادثه اعلام کرده است.
ممنونم. خبرها را از نوشین سید حسینی شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا هم ببینید و هم بشنوید با نشانی radiofarda.com و ما نگاهی به دستور کار این مجله نیمه شب. ابتدا در گفتگوی مستقیم با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به نیویورک برای پوشش اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل از آخرین تحولات در این زمینه آگاه میشیم. فدریکا موگرینی مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا بعد از دیدار با وزیران خارجه گروه 5 به اضافه 1 در نیویورک مخالفت خودش را با مذاکره دوباره درباره برجام اعلام کرد و گفت اصولاً این توافق هسته‌ای قابل مذاکره نیست. گفتگویی خواهید شنید در این باره. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در سخنرانی در سازمان ملل متحد گفت راهکار دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین در معرض خطر جدی است. گفتگویی با یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه در این باره.
مسئله فلسطینی ها و اسرائیلی ها متاسفانه حتی در از خاطره جمعی اعراب هم کم کم بیرون میره، به مسئله درجه 2 و درجه 3 تبدیل شده.
آیت الله خامنه ای مأموریت جدیدی برای مجلس خبرگان تعیین کرده و گفته است خبرگان با تشکیل هیئتی باید پیشرفت‌ها یا پسرفت‌ها در مسیر حرکت به سمت اهداف انقلاب رو از همه دستگاه‌ها از جمله قوای سگانه مطالبه کنند، نوعی نظارت بر دیگر قوا. آیا این مأموریت با وظایف مجلس خبرگان مطابقت داره؟ گفتگویی در این باره.
این نه تنها در راستای وظایف مجلس خبرگان نیست، بلکه خلاف صریح قانون اساسی هستش، به خصوص در مورد نظارت بر مجلس.
خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا و مجله هفتگی تابو. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. همراه ما بمانید. ارتباط مستقیم ما با نادر صدیقی همکار اعزامی رادیو فردا به نیویورک برای پوشش مجمع عمومی سازمان ملل برقرار شده. آقای صدیقی، تازه ترین تحولات مجمع عمومی و دیدارهای سیاسی در این در روز پنجشنبه چی بود؟
آقای فاطمی، در نشست بعد از ظهر پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل، عبدالرابو منصور هادی رئیس جمهوری یمن سخنرانی داشت و طی اون جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که به شورشیان حوثی سلاح و مهمات می‌دهد و کشور او و منطقه را به بی‌ثباتی می‌کشاند. او گفت صلح در یمن تنها زمانی میسر است که حکومت ایران از دخالت در امور یمن دست بردارد تا این کشمکش و آشوب پایان بگیرد. رئیس جمهوری یمن گفت که بحران کشورش ناشی از اختلافهای قومی و یا حتی کودتا هم نیست، بلکه یک جنگ ایدئولوژیکه و حوتی ها خود را برگزیده خدا می دونن و مدعی هن که اونها به عنوان قوم برتر حق حکمرانی دارن. جمهوری اسلامی ایران پیش از این دخالت در امور یمن را می‌دونیم که تکذیب کرده و گفته که تنها کمک‌های انسانی در اختیار جنگ زدگان یمن قرار میده. و ما از جمله دیدارهایی که آقای فاطمی رئیس جمهوری آمریکا در آخرین روز اقامت در نیویورک داره، دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و گفتگو با ملک عبدالله دوم پادشاه اردنه. در گفتگو با ملک عبدالله خبرهای منتشر شده در این زمینه به چند مسئله مهم منطقه‌ای تمرکز داره. یکی بحران سوریه و در همان حال مقابله با گروه‌های مانند حکومت اسلامیه و دیگری لزوم از سرگیری گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطین و سرانجام اعمال جمهوری اسلامی در منطقه. در مورد حل بحران دیرپای خاورمیانه رئیس جمهوری آمریکا گفته که برای حل اون شانس بسیار خوبی فراهم شده. روز چهارشنبه رهبر حکومت خودگردان فلسطینی هم در دیدار با رئیس جمهوری آمریکا نسبت به برقراری صلح با اسرائیل ابراز خوشبینی کرد و گفت که تعهد پرزیدنت ترامپ به این موضوع به دستیابی بزرگترین توافق غرب کمک خواهد کرد. آقای فاطمی،
آقای صدیقی، نشست وزیران خارجه 20 کشور هم برای رسیدگی به بحران سوریه رویداد مهم دیگه حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل بود.
بله، امروز پنجشنبه در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل نشستی با شرکت وزیران 20 کشور برای بررسی بحران سوریه و آینده این کشور برپا شد. این نشست آقای فاطمی به ابتکار اتحادیه اروپا بوده و جدا از گروهیه که به گروه طرفدار سوریه موسومه. نشستیه که تاکنون در این سطح و به این وسعت سابقه نداشته. نشست وزیران و دیپلمات‌های ارشد این 20 کشور که شامل سازمان ملل و اتحادیه عرب هم میشه به ریاست مشترک ایالات متحده آمریکا و روسیه برگزار شده و در اون راه‌های حل بحران ویرانگر و فاجعه بار سوریه مورد بحث قرار میگیره. اضافه بکنم که دیدارهای دیگری هم برای کمک به پایان بحران لیبی انجام میشه که البته به وسعت و ماهیت نشست امروز بررسی بحران سوریه نیست. آقای فاطم،
سپاسگزارم. نادر صدیقی، همکار اعزامی رادیو فردا به سازمان ملل متحد در نیویورک. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله نیمه شب رو با گزارش دیگری ادامه میدیم.
آقای سیدعلی، آقا خامنه ای یه روزی برگشت به رئیس جمهور امریکا لقب چاقوکش بی تجربه داد. آقای سیدعلی، آقای خامنه ای دیدی حالا این چاقوکش بی تجربه چجوری آدم رو ضایع میکنه، نقاب از صورتش برمیداره و بعد هم در مقابل تمام دنیا به خفت و خاریتون میکشه. تازه اون دروغایی هم که نوشته بودین داده بودین دست روحانی که بخونه، هی مدام دم خروسش میمد بیرون. از حقوق بشر و سلاح و موشک و حزب الله و همه اینها همش اومد بیرون. حالا دیدین چاقوکش بی تجربه کجای آدمو میزنه؟ اینجوری میزنه. حالا باش تا اون زمانی که مردم بریزن بیرون.
با سلام خدمت رادیو فردای عزیز، خواستم بگم علی‌رغم همه انتقاداتی که به جمهوری اسلامی هست، سخنرانی آقای روحانی در سازمان ملل بسیار مدبرانه بود و باعث خوشحالی خود من و بسیار دیگری از آشنایان من که با هم صحبت جدی داریم شد و خوشحالم که فریب سپاهیان جنگ طلب و جاه طلب را نخورد و بسیار عاقلانه و مدبرانه ایشان صحبت کردن. من ازشون ممنونم.
آقای روحانی میگه که بکوبای ترامپره بیشتر دست نیاز به همکاری و فهمون به تمام دنیا که اقتصاد ایران خرابه.
آقای روحانی به سخنرانیاش میگه که آمریکا نمیکنه برای رشد تروریست. والا همه دنیا میدونن که تروریست شمایی، شمایی که هزینه میکنید پول ملت بدبخت و واسه رشد تروریست.
یا آقای ترام واقعا حقیقت رو گفت. آقای خامنه‌ای یه بیمارستان ساختی واسه یک قدم واسه یه مرتضی برداشتی، همون جوری نشسته دشمن هر روز داره توطئه میکنه. مردم ایران در فقرن، الان میگن 4 میلیون در ایران بیکارن. باور کنیم بالای 8 میلیون الان بیکار در ایران داریم. اینا نمیدونیم چه وضعیتی دارن.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. ساعت اکنون 14 دقیقه بعد از نیمه شب است به وقت تهران. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه بعد از شرکت در نشست وزیران خارجه گروه 5 به اضافه 1 در نیویورک، نشستی که وزیران خارجه ایران و آمریکا هم در اون بودند، در یک نشست خبری با مذاکره دوباره بر سر برجام مخالفت کرد. خانم موگرینی گفت توافق جامعه هسته‌ای یا برجام تا به حال به خوبی اجرا شده و جواب داده و تاکید کرد که برجام در واقع یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحده و در نتیجه اصلا قابل مذاکره و تغییر نیست. بهروز بیاد، کارشناس و تحلیلگر مسائل هسته‌ای در وین، در گفتگویی که با او داشتم مهمترین نکات سخنان خانم موگرینی رو بدین ترتیب برمی‌شماره.
یکی این که ایران تعهداتش انجام داده، دوم این که این یک قرارداد بین المللیه که به تایید شورای امنیت سازمان ملل رسیده، و نکته سوم این که قابل مذاکره مجدد کردن نیست. به نظر من این سه تا نکته اساسیه و شاید یه نکته هم که به طور حاشیه‌ای مطرح شد در پاسخ به پرسشی که از این شد، این که آیا نماینده امریکا هم در اون جمع با این موضوع که ایران تعهداتش انجام داده موافقت کرد؟ ایشون جواب بله دادن. این چند نکته به نظر من اساسیه که در صحبت خانم مکرینی میشه دید.
خانم مگرینی تایید کرده است در سخنانش که برجام در واقع یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، همونطور هم که شما اشاره کردید، و بنابراین قابل تغییر و مذاکره نیست. حالا با توجه به این صحبت‌های خانم مگرینی، در 15 ماه اکتبر که موعد مقرر این فرا میرسه که آمریکا باید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای رو تایید بکنه، آیا ممکن هست که با همه این تفاصیل رئیس جمهوری آمریکا آقای ترامپ پایبندی ایران رو به برجام تایید نکنه؟
قبل اشاره به این موضوع بکنم که صحبت‌های خانم مگرینی در واقع محکم‌ترین صحبتیه که تاکنون از طرف اتحادیه اروپا در پشتیبانی از توافق هسته‌ای موسوم به برجام صورت گرفته، و فکر می‌کنم بی ارتباط نباشه با سخنان آقای ترامپ در روزهای اخیر در مجمع عمومی سازمان ملل که به گوش اروپاییان بسیار آزاردهنده بود. در حال به نظر من این صحبت شدید خانم مگرینی میشه بخشیش رو بدین طریق توصیف کرد، اما اینکه آیا امریکا میتونه ترک بکنه، واقعیت اینه که تاکنون به نظر نمیاد که امریکایی‌ها بخوان به طور فرمال به طور سوری ترک برجام بکنن، چون اگه همچی کاری بخوان بکنن به آسانی قابل عمل کردن نیست. همون جوری که خانم مگرینی هم بارها تأکید میکنه توی صحبتاش، این یک قرارداد بین المللیه که یک جانبه، نمیشه به همه زد.
بنابراین به لحاظ به لحاظ قانونی بنابراین چگونه آیا چنین چیزی امکان پذیر خواهد بود احتمالا؟
این به لحاظ قانونی و تئوریک فقط شدنیه اگر که امریکا ترک هنجارهای متداول بین المللی بکند، با توجه به اینکه اتحادیه اروپا تمام قد پشت برجام وایساده و طبیعتاً چین و روسیه هم به همین ترتیب. با این وجود یک امکان تئوریکی در این قرارداد برجام وجود داره که آمریکا یه وقتی موضوع رو دوباره به شورای امنیت بکشه، البته بعد از یک پروسه نسبتاً مشکل طولانی به شورای امنیت بکشه، و در اونجا امکان اینو داره که به لحاظ فرمال هم به لحاظ سوری هم به همش بزنه. منتها همچی گفتم این در واقع ترک هنجارهای متداول بین المللی است. از این لحاظ باز هم خیلی تردید دارن که امریکا همچی کاری را بکند، بلکه فشار را در عرصه‌های دیگر که مربوط به برنامه هسته‌ای نیستن افزایش میدن. شاید کوشششون هم این باشه که در اثر افزایش فشار به رژیم ایران مجبور بشه به نحوی از برجام خارج بشه، اونم چیزی که بسیار بعید به نظر میاد. دوباره اجازه بکنم به یه موضوع دیگه خانم مگرینی. خانم مگرینی میگه که ما موضوعات مختلف رو نمیتونیم با هم مخلوط کنیم، مثلا موضوع سوریه، موضوع دخالت ایران توی منطقه در سوریه و در جای دیگر رو اینو نمیتونیم با موضوع هسته‌ای مخلوطش کنیم. اگه قرار راجع به این صحبت بشه، در واقع عرضه میکنه میانجیگریشو، میگه ما خوشحال خواهیم بود اگر در این موارد بحثی بین ایالات متحده و ایران صورت بگیرد. میگوید یک موضوع دو جانبه است، موضوع چند جانبه نیست، ولی ما اروپا در واقع خوشحال می بود اگر می توانست در این مسیر هم کمکی بکند. اما تأکید می کنه که اینا موضوعات متفاوتن. موضوع هستی، موضوع برجام با بقیه اختلافات امریکا با ایران دوتا موضوع مختلفن که باید از هم جدا نگرشان داشت.
نظرات بهروز بیاد، کارشناس و تحلیلگر مسائل هسته‌ای رو میشنیدی درباره سخنان فدریکا موگرینی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید که فلسطینی ها از راهکار دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین حمایت میکنند، اما به گفته او این راهکار در معرض خطر جدی است. محمود عباس در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد همچنین اسرائیل رو به وقت کشی و بهانه تراشی متهم کرد و از سازمان ملل در این زمینه کمک خواست. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با علی صدرزاده کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان ابتدا ارزیابی او را از سخنان محمود عباس در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پرسید است. علی صدرزاده:
آقای محمود عباس یک واقعیتی رو بیان کرد و در این حال یک سرخوردگی رو بیان کرد. گفتش که امکان دو دولت در کنار هم، یعنی دولت فلسطینی و اسرائیلی، تقریبا وجود نداره. از سازمان ملل درخواست کرد که به مسئولیت‌های اخلاقیش و سیاسیش و حقوقیش توجه نشون بده و اشغالگری رو پایان ببخشه و مقایسه کرد رفتار اسرائیل رو با وضع آپارتاید آفریقای جنوبی. بعدم گفتش که اگر اسرائیلی‌ها با ما توافق نکنن برای ایجاد دو تا کشور در کنار هم، راهی برای ما باقی نمی‌ماند جز اینکه یک گزینه دیگری انتخاب بکنیم، ولی که این گزینه چه خواهد بود اون رو تعیین نکرد و نگفت، بنابراین نمی‌دونیم چه کار می‌خواد بکنه.
آقای صدرزاده، محمود عباس پیش از سخنرانیش با رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ صحبت کرد و گفتگو کرد و گفتش که امکان داره این صلح تاریخی میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها در سال جاری امکان پذیر باشه، به ویژه اینکه جارد کوشنر داماد آقای ترامپ و همچنین مشاور او مسئول یا بخشی از مسئولیتش پایان دادن به این اختلافات و پیش بردن به سوی صلح. فکر میکنین تا چه اندازه امکان داره در سال جاری یا سال آتی این صلح به نتیجه برسه؟
من فکر میکنم امکان داشته باشه. این امیدواری آقای محمود عباس هم اغراق‌آمیزه، چون آقای ترامپ اولین رئیس جمهوری آمریکا بود که در سخنرانیش اصولا نامی از فلسطین و نامی از بحران فلسطین نبرد. مسئله فلسطینی ها و اسرائیلی ها متاسفانه حتی در از خاطره جمعی اعراب هم کم کم بیرون میره، به مسئله درجه دو و درجه سه تبدیل شده. کمتر دولتی برای مسئله اسرائیل فعالیت زیادی میکنه. آبادی های یهودی و شهرک های یهودی هم عملا وحدت زمینی ایجاد یک دولت فلسطینی رو از بین بردش و اسرائیل هم نشون داده که حاضر به ایجاد یک دولت فلسطینی در کنار دولت اسرائیل نیست و امیدواری چندانی به حل مسئله فلسطینی ها نیست.
آیه صدرزاده، محمود عباس در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل اسرائیل رو به وقت کشی و بهانه تراشی متهم کرد و گفت که مسئولیت حقوقی، اخلاقی، انسانی و سیاسی در پایان دادن به اشغالگری به گفته او اسرائیل بر عهده سازمان ملل است. فکر میکنید سازمان ملل متحد تا چه اندازه میتونه در این مورد به فلسطینیان کمک کنه؟
اگر واقع بین باشیم به هیچ وجه کمکی نمیتونه انجام بده، چون سازمان ملل همونقدر قوی هست که دولت‌هاش قوی هستند. شورای امنیت سازمان ملل میتواند قطعنامه‌ای صادر کنه و خواهان یک حقوقی برای فلسطینی‌ها باشه، ولی همونطور که میدونیم آمریکا همیشه وتو کرده چنین قطعنامه‌هایی رو. بنابراین ضمانت اجرایی نداره اصولا سازمان ملل، نه پلیسی در اختیارشه نه امکانات اقتصادی در اختیارشه، فقط میتونه حد اکثر قطعنامه‌ای صادر کنه، اونم نه شورای امنیت بلکه مجمع عمومی سازمان ملل. و همونطور که میدونیم اسرائیل هیچگاه به این قطعنامه‌ها توجهی نکرده، حتی به قطعنامه شورای امنیت هم توجهی نکرده. بنابراین این خواست آقای محمود عباس از سازمان ملل هم یک خواستی است که بیشتر برای افکار عمومی هست و بسیج افکار عمومی. خود آقای محمود عباس هم میدونه که این داستان ضمانت اجرایی نداره.
نظرات علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه رو میشنیدید. ساعت 24:55 بعد از نیمه شب است به وقت ایران. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا گزارش خواهید شنید درباره مأموریت جدیدی که آیت الله خامنه ای برای مجلس خبرگان تعیین کرده، خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی تابو. سپاسگزاریم که با ما همراه هستید. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مجلس خبرگان رو مأمور تشکیل هیئتی کرده برای به توصیف او مطالبه پیشرفت‌ها یا پسرفت‌های حرکت به سوی اهداف انقلاب و از همه دستگاه‌ها از جمله قوای سه‌گانه. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آیت الله خامنه ای روز پنجشنبه در دیدار با اعضای ارشد مجلس خبرگان این مجلس رو استثنایی و بی‌نظیر از لحاظ ترکیب، کارکرد و وظایف عنوان کرد. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، انتخاب، برکناری و نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی وظایف اصلی مجلس خبرگان هست. همکارم بکتاش خمسپور در گفتگو با رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار در استانبول، پرسیده است که آیا تکلیف جدید خبرگان رو میشه در راستای وظایف این مجلس دونست؟ رضا حقیقت نژاد:
فکر کنم این نه تنها در راستای وظایف مجلس خبرگان نیست، بلکه خلاف صریح قانون اساسی هستش، به خصوص در مورد نظارت بر مجلس. خیلی بیشتر این خلاف بودن به چشم میاد و از سوی دیگر یک پروژه هست، این یک پروژه سیاسی که در یک سال گذشته هم بیشتر به چشم اومده. یعنی ما میدیدیم در اظهارات رئیس مجلس خبرگان به خصوص که تذکر میداد به رئیس جمهور و بعضی از اعضای مجلس خبرگان هم همین رویه رو داشتن، آقای خامنه‌ای در واقع این رویه مجلس خبرگان که یک بدعت بود رو نه تنها تایید کرد که به نوعی بهش رسمیت و گفت یک هیئت تشکیل بشه، در حالی که اون چیزی که در قانون وجود داره و هیئتی که از جنبه نظارتی باید تشکیل بشه، کمیسیونی هستش در مجلس خبرگان که باید بره نظارت کنه بر کارهای رهبری و حتی در درجه‌ای که الان مورد توافق قرار گرفته بر دستگاه‌های تحت نظر رهبری. هیچ جا اونجا اشاره‌ای نشده که مثلا بره بر مجلس نظارت بکنه. اون کمیسیون هم هیچ وقت گزارش عملکردش منتشر نشده و حتی گفته شده که آقای خامنه‌ای با بسیاری از بخش‌ها مخالفت کرده که مجلس خبرگان بره نظارت بکنه، ولی الان اینجا یک بدعت گذاشته و داره با فرافکنی مجلس خبرگان رو به یه سمت دیگه هول میده که نتیجهش احتمالاً تشدید تنازع و تنش بین نهادهای بالادستی جمهوری اسلامی خواهد بود.
خب اصلا فکر می‌کنین که هدف از چنین مأموریتی یا تشکیل چنین هیئتی چه خواهد بود؟ اشاره کردین البته نتیجهش تنش میان نهادهای حاکمیت میتونه باشه، ولی اینکه کلن این هیئت چه هدفی رو دنبال میکنه؟
ما در مورد مجلس که هم شورای نگهبان رو داریم، هم مجمع تشخیص مصلحت نظام رو داریم که اونجا یک سری نظارت هایی رو دارن انجام میدن، چه در مواقعی که میخوان تایید بکنن یا اختلاف پیش بیاد وارد میشن و یه اصلاحاتی رو انجام میدن یا رأی میدن. اون چیزی که در مورد دو قوای دیگه وجود داره، برایند کلی صحبت‌های اعضای مجلس خبرگان متوجه قوه مجریه بوده، یعنی اینا در انتقاداتشون بحث‌های نظارتی اصلا چیزی متوجه قوه قضاییه نکردن. بنابراین به نظر میرسه که این رو بیشتر متمرکز کرده بر قوه مجریه و یک مانع و یک دست دیگه که بتونه کارشکنی بکنه در مسیر فعالیت دولت و در شرایطی که احساس می‌کنه آقای خامنه‌ای در مجلس شورای اسلامی ترکیب اکثریت مجلس به گونه ای نیست که بتونه از اون کانال به دولت فشار بیاره، یک نهاد جدیدی رو تأسیس میکنه که ابزار فشار رسانه‌ای و تبلیغاتی بیشتری داشته باشه برای فشار بر دولت. در عمل ممکنه که اینا، چون از نظر قانونی هم راه حل خیلی مشخصی وجود نداره، ممکنه که نتونن کاری بکنن، ولی اینکه به این بهانه بیان مدام موضع‌گیری بکنن علیه دولت آقای روحانی یا هر دولتی که مخالف آقای خامنه‌ای باشه، این یک بازوی تبلیغاتی هست در خدمت ولی فقیه.
آقای حقیقت نژاد، مجلس خبرگان یا خبرگان اصلا وظیفه‌اش این بوده که بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی نظارت داشته باشه. طی نزدیک به 3 دهه گذشته ای که از رهبری آیت الله علی خامنه ای میگذره، آیا فکر میکنین به عنوان یک روزنامه نگار این نهاد یعنی خبرگان کار خودش رو تونسته انجام بده، یعنی در نظارت بر عمل کرده رهبر؟
در ابتدا خود اعضا این رو قبول داشتن، یعنی آقای جنتی در گفتگوی با مجله حکومت اسلامی که توسط مجلس خبرگان دبیرخانه‌اش منتشر میشه گفته بود که ما اکثریتمون اعتقاد داشتیم که باید نظارت بکنیم، رفتیم بحث‌های مفصل کردیم با آقای خامنه‌ای ولی ایشون نظارت رو نپذیرفتن. یا آقای هاشمی هم در جای دیگه گفته بود که خبرگان به این نتیجه رسیدن نظارت بکنن و قرار شد بعضی از دستگاه‌های تحت نظر رهبری بیان گزارش بدن، ولی وقتی پیگیری شدیم دفتر آقای خامنه‌ای مانع شد، گفتش که این وظیفه مجلس خبرگان نیست و به صراحت اگه بخوام بگیم رفتی به مجلس خبرگان نداره. یعنی در عمل شخص آقای خامنه‌ای مانع نظارت شد و این رو هم تحمیل کرد بر مجلس خبرگان، حتی از نظر تئوریک، یعنی مجلسی که ما اگه یک دهه پیش مصاحبه اعضاش رو ببینیم می‌بینیم که حرف از نظارت بر مجلس خبرگان می‌زنن، الان اگر همین اجلاس 15 که اخیراً برگزار شد آقای جنتی گفت ما باید همراه رهبری باشیم، آقای رئیسی گفتش که ما باید میثاق ببندیم به رهبری و یک عضو دیگه فکر کنم آقای سعیدی گفت ما باید پاسداری بکنیم از رهبری، یعنی دیگه کارکرد نظارتی اصلا به اون معنی برای خودشون قائل نیستن و همونجور که آقای مهدوی کنی یک زمانی گرفت کارکرد الانشون رو حراست و پاسداری از رهبر میدونن و به عنوان یک بادیگارد الان بیشتر عمل میکنن تا یک ناظر.
مأموریت جدید برای مجلس خبرگان، گفتگوی بود با رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار در استانبول.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و حالا می‌رسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته هفتم خود را روز پنجشنبه با 3 مسابقه پیگیری کرد و پرسپولیس در اصفهان متوقف شد در برابر سپاهان. در اهواز هم سپیدرود رشت مقابل استقلال خوزستان بدون گل مساوی کرد و گسترش فولاد تبریز در مشهد سیاه جامگان را با 1 گل شکست داد. دیدار سپاهان پرسپولیس در برابر بیش از 35,000 تماشاگر در ورزشگاه نقش جهان اصفهان 2-2 مساوی شد تا پرسپولیس بخت صدرنشینی در جدول را از دست بدهد. در حال حاضر پارس جنوبی با 1 بازی کمتر با 16 امتیاز پیشاهنگ لیگ برتر است و پرسپولیس با 14 امتیاز دوم، سپاهان 12. هفته هفتم لیگ برتر امروز جمعه با 4 مسابقه پایان خواهد یافت. در تبریز پدیده مشهد با تراکتورسازی رده نهمی روبروست که پدیده اگر برنده شود در کنار پرسپولیس در رده دوم جدول قرار خواهد گرفت با 14 امتیاز. در 3 بازی دیگر نفت آبادان میزبان فولاد خوزستان است و پیکان مقابل نفت تهران قرار می‌گیرد. مجید جلالی سرمربی با تجربه پیکان که تیمش هفته قبل 1 پیروزی مهم مقابل پرسپولیس به دست آورده به بازی امروز تیمش مقابل نفت این گونه نگاه می‌کند.
تمام تلاشم تو این 2-3 روز این بوده که تأثیرات مثبت اون موفقیت بازی قبلمون رو تقویت کنم تو تیم و همینطور اثرات منفیشو از تیم بگیرم.
وعده کریمی سرمربی تازه کار نفت هم میگوید
امیدوارم که جدا از نتیجه جز بازیای خوب این هفته لیگ برتر باشیم.
نفت 14 است و پیکان 7. پارس جنوبی تیم صدر جدولی هم در تهران با سایپای علی دایی روبروست. مهدی تارتار سرمربی تیم بوشهری که از اول فصل در نتیجه گیری موفق بوده امروز هم دنبال نتیجه است.
با توجه به اینکه نتایج خیلی خوبی رو گرفتیم و وارد یه رقابت در بالای جدول شدیم دوست داریم به این رقابتمون همچنان ادامه بدیم، این چالش رو دوست داریم.
اما حریف علی دایی‌ست با تیم سایپا، ضمن اینکه قبول دارد پارس جنوبی هم تیم خوبی است.
با یه تیم خیلی خوب بازی داریم که نتایج خیلی خوبی رو گرفته و رتبه بندی جدول هم نشون میده که چقدر تیم خوبی هستش.
سایپا با 10 امتیاز 6 است و پارس جنوبی با 16 امتیاز پیشاهنگ لیگ برتر. در تهران باشگاه استقلال با استعفای علیرضا منصوریان سرمربی سابق تیم موافقت کرد و وارد مذاکره با 1 سرمربی ترک شده است. به گزارش خبرگزاری ها مدیر عامل باشگاه مذاکراتی را با فاتح تریم سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ترکیه آغاز کرده که به گفته رضا افتخاری این سرمربی ترک گزینه اصلی رهبری استقلال است. و در اشخاباد مرکز ترکمنستان در 6 روز بازی های آسیایی داخل سالن وضعیت کاروان ایران در جدول مدال ها تغییری نکرد و ایران همچنان دوم است. ترکمنستان با 148 مدال، ایران با 52 و تایلند با 39 مدال تیم‌های اول تا سوم بازی‌ها به شمار می‌رود.
خبرهای ورزشی رو شنیدید و با برنامه هفتگی تابو همراه با فهیمه خضر حیدری مجله نیمه شب رادیو فردا رو به پایان میبریم. من با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.
تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
قصه لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
موضوع برگزاری رفراندوم یا همه پرسی استقلال کردستان عراق در روزهای گذشته بار دیگر یک پرسش را در مرکز توجه قرار داده. آیا مطالبه برگزاری رفراندوم‌های استقلال در کشورهای مختلف و به طور خاص در خاورمیانه مطالبه‌ای مشروع و موجه است؟ چرا حتی نام رفراندوم استقلال اغلب تنش و نگرانی تولید می‌کند؟ با مخالفت با رفراندوم‌های استقلال چه راه حل دیگری می‌توان به جمعیت‌های استقلال طلبی که اغلب محروم و در حاشیه نگاه داشته شده اند پیشنهاد کرد؟ این هفته در تابو میزبان حبیب حسینی فرد، کارشناس امور بین الملل و شاهد علوی، تحلیلگر سیاسی هستیم. سلام به تابو، خوش آمدید. من فهیمه خضری هستم. اگه اجازه بدید برنامه این هفته رو آغاز بکنیم با آقای علوی و با این پرسش که به حال بعد از بالا گرفتن بحث بر سر برگزاری رفراندوم استقلال کردستان در روزهای گذشته بار دیگر این پرسش به سطح بحث‌های جاری کشیده شده که اساساً رفراندوم برای استقلال یک سرزمین یا بخش‌های از یک سرزمین تا چه حد امر مشروعی میتونه باشه. آقای علوی،
مشروعیت رو در پیوند اگر با قانونیت در نظر بگیریم، در قانون اساسی عراق این اجازه داده نمیشه به اقلیم کردستان عراق برای در واقع اعلام یک جانبه استقلال. اما اگر از منظر حقوق بین‌الملل ببینیم، مستند به دادگاهی که سال 2008 به درخواست شورای امنیت تشکیل شد برای رسیدگی به شکایت صربستان از اعلامیه یک جانبه سال کوزوو، این دادگاه بین‌المللی حکم میده که اعلامیه‌های یک جانبه استقلال و به این ترتیب رفراندوم‌های یک جانبه استقلال ناقض حقوق بین‌الملل نیست و اگر هم استناد بشه به نقض تمامیت ارضی کشور صربستان، دادگاه حکم میده که حرمت تمامیت ارضی کشورها متناسب با بند دوی ماده دوی منفی ملل متحد در رابطه بین کشورها صدق میکنه، نه در رابطه بین کشورها با بازیگران فروملی. به این ترتیب فارغ از این که کشورها متناسب با مصالح سیاسیشون در این موارد حکم میدن، رفتار میکنن و کشورها یه تصویر به رسمیت میشناسن یا نمیشناسن، این ناقص و بین‌الملل نیست. به این ترتیب از این منظر مشروع هست. اما فارغ از جنبه قانونیت، این که ما چطور به اون گروه ملی و در واقع اتنیکی نگاه میکنیم، تجربه زندگی مشترکشون رو با گروه بزرگتری که میخواهند جدا بشن ارزیابی میکنیم، ما رو میتونه به این نتیجه رهنمون بشه که اون رفتار و اون تصمیم رو مشروع بدن یا نامشروع. به نظر من شخصا در واقع رفراندوم های یک جانبه استقلال، چون عملا تنها از سوی گروه های اتنیکی تعقیب میشه که به خودآگاهی هویتی ملی رسیدن و فکر میکنن به این ترتیب میتونن حق تعیین سرنوشت خودشون اعمال بکنن، از نظر من به طور کلی مشروع هست این جور تصمیمات و رفتارها.
بسیار خوب، اجازه بدید که ما دیدگاه شما رو با آقای حسینی فرد هم مطرح بکنیم. آقای حسینی فرد، اینطور که آقای علوی میگن در قوانین بین‌المللی به حال محدودیتی برای برگزاری رفراندوم‌های یک جانبه نیست. مثال‌های هم زدند از حمایت بین‌المللی از این رفراندوم‌ها و در کل به نظر ایشون مشروع میاد یک چنین مطالبه ای. من دیدگاه شما رو مایل هستم که بدونیم در اینجا و به حال اگر چنین مشروعیتی وجود داره، اون وقت چرا میبینیم که گروه های برمی آشوبند یا این رو نوعی تهدید قلم داد میکنن وقتی که صحبت از برگزاری رفراندوم استقلال میشه؟
خب در مورد حقوق بین الملل و مسائلی که در این رابطه مطرحه، میشه گفت که اونم برمیگرده به خوانش و قرائتی که میشه ازش. در نظر بگیریم که همین جریان کوسوو، خب قطعنامه 1244 سازمان ملل صادر شد و در اونجا عنوان میشه که کوسوو همچنان بخشی از جدایی ناپذیر از صربستان خواهد بود. منتها 5 سال بعد روندها به طرف دیگه رفت، منافع دیگه شکل گرفت و ما دیدیم که خب کسوو طور یک جانبه اعلام استقلال کرد. تا به امروز ما می‌بینیم که بیش از 100 کشور این استقلال رو به رسمیت نشناختن. یا تا مورد کریمی که خب مربوط به سال 2014 است. از این جهت تو حقوق بین الملل هم به شدت یا در بسیاری از موارد تابع از ملاحظات و منافع سیاسیه. به همین خاطر در مورد رفراندوم این که چقدر واقعا مشروعیت داره، مقبولیت و وجاهت داره، شاید بشه به معیارهای دیگه ای هم برگشت و اون که اصولا چقدر این متناسب با معیارهای یک رفراندوم دموکراتیک برگزار داره میشه در هر منطقه. فرض کنید که با توجه به اون معیارهای کمیسیون ونیز ترک کرده با استناد به تجاربی که ظرف این سالها پیش اومده، از جمله مثلا تجربه خوب و موفق تیمور شرقی، اونجا خب عنوان میشه که باید در یک رفراندوم اول طرفهای زیرک اینها سر این رفراندوم تا حد ممکن توافق بکنن، مبانی یک انتخابات آزاد رو به طور کامل داشته باشه که همچین رفراندومی سوالش خیلی دقیق تنظیم شده باشه و با منافع و اغراض خاصی در نیامیخته باشه. ما میدونیم که اصلا در جمهوری اسلامی هم رفراندوم برگزار شد 12 فروردین 1958، ولی سوالش یکی از سوالای ضد دموکراتیک ترین سوالها بود. حوزه اعمال این رفراندوم باید مشخص باشه، همه نیروها درش باید از قدرت و امکانات مساوی برخوردار باشن. موقع میشه بهتر راجع به مشروعیت یک رفراندوم صحبت کرد که خب در مورد کردستان در مورد بسیاری از این مسائل علامت سوال بزرگی هستش.
آقای علوی، اتفاقا آقای حسینی فرد به موضوع خوبی اشاره کردن که در واقع یکی از پرسش های این برنامه هم هست و اون هم نگرانی هست که گروه های مطرح می کنن درباره چگونگی برگزاری این رفراندوم های استقلال و اشاره می کنن به شدت مواضع ناسیونالیستی یا تعصبی که بر سر موضوع بین جمعیت های جدایی خواه وجود می تونه داشته باشه و کسانی این نگرانی رو مطرح می کنن که گروه هایی که خواستار این رفراندوم ها هستند و خواستار جدایی هستند با تشکیل کشور مستقل خودشون همچنان همون ظلم و تبعیضی رو که معترض بودن بهش اعمال میکنن نسبت به گروه های از شهروندان. خود نمونه کردستان عراق رو مثال میزنن در نقض حقوق بشر. این رو چه تضمینی در این وجود داره که باز تولید تمام این جریان ها رو ما شاهد نباشیم بعد از رفراندوم؟
این یعنی همیشه وجود داره که ناسیونالیست مقاومت، ناسیونالیستی که ادعای آزادی خواهی داره متعلق به گروه اقلیت هست، وقتی دولتی میشه عملا متاثر از مصالح سیاسی یک دولت به سمت سرکوب گروه‌های اقلیت در درون جامعه جدید تأسیس بره. منتها نمیشه بر اساس این نگرانی پیشا پیش ما یک حرکت آزادی خواهانه یا استقلال طلبان رو محکوم بکنیم. میشه بر اساس یک سری معیارهایی که آقای حسین فهم اشاره کردن نگران بود بابت در واقع اون چه که ممکنه پیش بیاد. جدا از این که در حداقل یک یا دو مورد عفو بین الملل در مورد برخورد نیروهای پیشمرگه در مناطق آزادسازی شده از دست داعش هشدارهایی داده، اما عملا تجربه شخصی من و اونچه که در واقع به حداقل من خوندم در مورد کردستان این هست که برخورد حکومت ارمنی کردستان با اقلیت ترکمن، با اقلیت آسوری در منطقه نیم کردستان، حضورشون در نهادهای قدرت در پارلمان به عنوان وزیر، این نشون میده که اونها در مجموع تجربه موفق و سالمی رو با اقلیت دارن. منتها واقعا تضمینی نیست، تضمینش فقط همون برگزاری دموکراتیک این رفراندوم هست. فقط میتونم بگم که نمیتونیم به صرف اینکه ناسیونالیسم مستعد به سرکوب دیگری ها هست قوم یا اتنیک و ملتی رو از اینکه حق تعیین سرنوشت خودش رو اعمال بکنه محروم بکنیم.
آقای حسینی فرد، حالا آیا اساسا راههایی برای برگزاری دموکراتیک یک چنین رفراندومی در کشورهای خاورمیانه یا اینطور بپرسم در ساختارهای نه کاملا دموکراتیک وجود داره؟ اساسا ممکنه چنین چیزی؟
نه، به هر صورت دشواره. در نظر بگیریم که در خاورمیانه چه به لحاظ اینی که مرز شفاف نیستند، حوزه های اتنیکی معلوم نیست که انجام آخرشون کجاست، و علاوه سنت و فرهنگ دموکراتیک در این مناطق وجود نداره، و همه این اعتبارها برگزاری یک رفراندوم نسبتا سالم خب طبیعیه که مشکل باشه. جاهای دیگه مشابهش رو داشتیم، مثلا در اریتره سال 2003 برگزار کردن و مستقل شد این منطقه. منتها اشاره بکنم که مثلا همین مورد فرض کنید اریتره سال 2003 واقعا رفراندومش هم نسبتا دموکراتیک بود و ناظران بین المللی هم به عنوان یکی از شرطهای باز اساسی برگزاری یک رفراندوم دموکراتیک اونجا نظارت میکردند. منتها الان اریتره شده یکی از سرکوبترین نظام های سیاسی در جهان، یعنی بعد از کره شمالی شاید یکی از بسته ترین نظام هاست، با مثلا اهرم های سرکوب خودش. در مورد کردستان عراق هم در نظر بگیریم که خب این شرایطی که هستش اینه که بسیاری از این آزادی که الان وجود داره تو وضعیتی بوده که این کردستان بخشی از خاک عراق بوده و به خاطر اینکه بگی من مثلا لیاقت اینو دارم که جدا بشم هم طبیعیه که رعایتش میکردن. هیچ ضمانتی نیست که بعد از این استقلال و بالا گرفتن حس ناسیونالیستی در اون منطقه لزوما همه اینها رعایت بشه. با همه این احوال در مورد عراق مسئله یه مقدار مالی و مسئله یه مقدار تسلط بر اراضی بیشتره که سر این مسائل به نظر نمیاد که تمام مثلا حرفا زده شده، تمام کوشش ها برای دیالوگ با بغداد انجام شده. این یکی از مثلا مشکلات اساسی این رفراندومه.
آقای علوی، میبینید که آقای حسین فر چندان خوشبین نیستند به کشوری که بخواد مستقل بشه بعد از برگزاری رفراندوم و کشور دموکراتیکی بشه، و از طرفی شما از حق تعیین سرنوشت صحبت میکنید و میگید که بر اساس حق تعیین سرنوشت ملت ها میتونن که تقاضای رفراندوم استقلال داشته باشن. اما خب ما میبینیم که مثلا یک حکومت مبتنی به هر حال بر دموکراسی و آزادی های فردی مثل فرانسه هم این حق رو به رسمیت نمیشناسه. مثلا حزب استقلال طلب کورس اجازه برگزاری رفراندوم پیدا نکرده. میخوام بگم که در همه جای دنیا بر سر این موضوع میشه به نوعی دید و این حساسیت بر تمامیت ارضی رو. آیا جدایی طلبانی که به دلیل مشکلات به جدایی طلبی فکر میکنن راه های دیگه ای جز رفراندوم نمیتونن پیدا بکنن؟
من مایل احساس میکنم که نکته رو در پیوند با پاسخ قبلی آقای حسینی فرد این هست که فکر میکنم قیاس کردستان با اریتره دقیق نباشه، به خاطر اینکه ما یک سنت روشنفکری و فرهنگی و کار حزبی ریشه دار در کردستان عراق داریم. فارغ از این که من هم معتقدم که حکومت اقلیم کردستان نمیشه بهش گفت حکومت واقعا دموکراتیک، کاستی های بسیاری داره، فساد اداری و اقتصادی گسترده‌ای در اون حکومت دیده میشه، این قابل انکار اصلا نیست. اما در همون سالهایی هم که این حکومت اقلیم کردستان حاکم بوده، در روزنامه های اونجا گزارش های حقوق بشری که نشون میده این حکومت نقض کرده آزادانه منتشر میشه. یعنی یک سنت روشنفکری، روزنامه نگاری و حزبی ریشه‌دار اونجا هست که میتونه ما رو امیدوار بکنه به آینده کردستان. اما در مورد حق تعیین سرنوشت درسته اشاره‌شون به فرانسه، البته فرانسه نمیتونه نمونه خیلی خوبی باشه به خاطر اینکه اساسا فرانسه کشوری هست که با سرکوب همه تفاوت‌ها تونست زبان فرانسوی رو غالب بکنه، فرهنگ فرانسوی رو جاگیر بکنه. در هر صورت وقتی کشوری به فرمای شما نمیتونه حتی که دموکراتیک مثل فرانسه این رو پذیره، و در مواردی هم که پذیرفته مثل مثلا بریتانیا برای رفراندوم اسکاتلند بعد از این اعمال شده که در واقع دولت مرکزی پذیرفته مثلا برگزار بشه و این حق اعمال بشه، به این ترتیب احتمالاً راه حل های دیگه هم باید باشه. متو این راه حل ها رو نکته اساسی فقط همین هست، اقلیت تعیین نمیکنه، این اکثریت هست، این گروهی که داره قدرت هست میتونه امکانی فراهم بیاره که گروه اقلیت بدون اینکه نیازی داشته باشه که در واقع تا آخر خط رو بره، اون حقوق رو که فکر میکنه در یک چارچوب مستقل بهش برسه تأمین بکنه در همون چارچوب موجود. مثلا راههای مثل فدرالیسم، مثلا مثل روش های تقسیم قدرت که مثلا به شکلی در لبنان تجربه شده. این راه ها رو من فکر میکنم مسئولیتش به عهده گروه اکثریت و قدرت هست، نه گروه اقلیتی که میخواد جدا بشه. اینم در نظر بگیم که خواست جدایی یک خواست انقلابی هست و حرکت های انقلابی اساسا به معنای نقض قوانینی هستن که اونجا وجود داره. من جدا میشم چون قانون به رسمیت نمیشناسم.
آقای حسین فرد، اساسا در این مشروع یا نامشروع دانستن خواست رفراندوم تا چه حد باید توجه بکنیم به وضعیت گروهی که این رفراندوم رو میخواد در قبال حکومت مسلط مرکزی و رفتاری که این حکومت با این اقلیت ها داره؟
من مخالفتی با رفراندوم از طرف هر قومی، کشوری و اقلیتی در هر کشوری ندارم. بیشتر سر اینه که فرض کنید من نگاه میکنم به رفراندوم کبک، به رفراندوم اسکاتلند و در این حال رفراندوم که الان در کاتالونیا یا اسپانیا میخواد جاری بشه. خب ما اون دو نمونه موفق کبک و اسکاتلند و موفقیتش شاید در بخش اوندش در گروه این بود که دولت‌های مرکزی همراهی کردن، یعنی حتی با این اقدامشون باد رو از بادبان این نیروهای جدایی خواه گرفتن و این رفراندوم ها شکست خورد. در مورد اسپانیا ما عرضم خب شاهد یک وضعیتی هستیم که دولت مرکزی حاضر به گفتگو نیست و حاضر نیست حتی همون حقوق اولیه اینها که تو قبلا هم سرش به توافق رسیده بودن با دولت قبلی رو به رسمیت بشناسه. واقعیتش اینه که کردستان عراق سال 2005 از جمله با خود مشارکت خود کردها به یک قانون اساسی دست یافتند که بخش بزرگ از حقوق اینها را تعمیم کرده. کردها به بسیاری از خواستهاشون رسیدن در این روند در این تدوین قانون اساسی. الان هم همونطور که گفته شد به نظر نمیاد که تمام سنگ ها رو سابیده باشن با دولت مرکزی، رفراندوم دیگه از سر ناچاری و اضطرار بوده باشه. اگر یک همچین مذاکراتی شکل میگرفت شاید به بسیار از خواسته تازهشون هم میرسیدن. چه بسا که این رفراندوم در خدمت این باشه، اینش هم بد نیست، یعنی اینکه رفراندوم رو به عنوان اهرمی برای فشار بر دولت بغداد به کار گرفته باشن، تا اینجاش هم قبوله. منطقه همونطور که گفته شد دینامیزمی در این منطقه کردستان شکل گرفته، روندی ایجاد شده که به نظر نمیاد که آقای بارزانی اینها بتونن دیگه برش گردن.
و آقای علوی، حالا اگر برگردیم به بحث حساسیت بر سر رفراندوم، من از شما میخوام بپرسم که به هر حال جهان تجربه هایی از برگزاری رفراندوم داشته، الان هم شما هم آقای حسینی فرد اشاره کردید، چرا در این موارد ما نمیبینیم که حساسیت شدید و متعصبانه بر سر طرح موضوع رفراندوم وجود داشته باشه، اما وقتی که بحث در خاورمیانه دنبال میشه به نظر میرسه که چنین حساسیتی رو شاهد هستیم؟ تفاوت به نظر شما چیست که این حساسیت به این شکل متعصبانه قابل پیگیری است در اینجا؟
من فکر میکنم در واقع برمیگرده به تعبیری که مردم در خاورمیانه و این مناطقی که ما بهش بحث میکنیم در مورد سرزمین و مرز دارن. هر وقت مرزها تقدیس شد قاعدتا تغییر این مرزها میتونه خونین باشه و جنگ و جدل به دنبال داشته باشه. یک دوره طولانی از جنگ، درگیری و بی‌ثباتی پایدار در این منطقه برای همه باعث شده که نتایج تغییرات جدی سیاسی هم مثل رفراندوم یا استقلال نگرانی بیشتر به دنبال داشته باشه. در این منطقه به دلایل مختلفی مسئله جابجایی مرزها و تغییر جغرافیای سیاسی میتونه کشورهای مختلف رو متاثر بکنه. مورد مشخص عراق رو قطعا این نگرانی برای ایران، ترکیه و سوریه وجود داره که استقلال کردستان عراق کمک بکنه به تقویت علایق استقلال طلبان در کردهای این سه کشور که میدونیم در کردها به طور سنتی خودشون رو یک ملت میدونن. قاعدتا این باعث نگرانی حکام در ایران، ترکیه و سوریه میشه که آمادگی ندارن که کردها رو به شکلی برابر در قدرت سهیم بکنن و از اون طرف میدونن که یک کردستان مستقل و یک تجربه موفق برای استقلال میتونه علایق استقلال طلبانی اونها کردها رو هم در واقع تقویت بکنه. و خب اون مذاکراتی که آقای حسین فرد میفرمایند عملا به نتیجه نرسیده، به خاطر اینکه مثلا ماده 140 الان 12 سال است پس این ماده میگذره برای تعیین تکلیف کرکوک، اما هنوز یک گام برای تعیین تکلیف برداشته نشده. و اینکه اساسا فرهنگ گفتگو مذاکره هم در منطقه ما گفتگو برای گفتگو و برای کشتن وقت هست.
شما چه فکر میکنین آقای حسینی فرد، آیا مرزها اینطور که آقای علوی توضیح دادن در کشورهای غربی جهان مثلا کمتر مقدسه یا مثلا در خاورمیانه مقدستر مرز و سرزمین به دلایلی که به فرهنگ یا سیاست یا حتی ژئوپلیتیک مربوط هست در اون منطقه، چرا جنبه تابویی تر بحثی مثل برگزاری رفراندوم استقلال رو ما در این سوی دنیا خیلی با شدت بیشتر میتونیم ببینیم؟
خب میشه گفت که در خاورمیانه در منطقه ما تنوع قومی و مذهبی شاید شدیدتره و این سنت ها هم قوی ترن، یعنی این وابستگی های قومی و عطف به اونها بیش از اروپا معنی داره و بهش همچنان اتکا میشه. و خب ما مثلا در مورد اروپا هم در نظر بگیریم، اون کشورهایی که با چیزای قومی بیشتری طرف هم بیشتر راجع به مسائل سخت گیرن، از جمله همین مورد اسپانیا رو فرض کنید در نظر بگیریم، کم دست کمی از اون منطقه خاورمیانه نداره رفتار دولت مرکزیش، اونم به این اعتبار که میدونه که اگر در مورد فرض کنید کاتالونیا عقب نشینی بکنه، صرف نظر از اینکه یک قطب بزرگ اقتصادیشو از دست میده، ولی فردا دوباره تو باسکن همچین خواستی عمده میشه. فرض کنید اگر عراق این رفراندوم نتیجه برسه، مستقل بشه و به طور مثبت هم پیش بره، خصوص که به طور مثبت هم پیش بره، طبیعیه که تأثیرات خیلی شدیدی میذاره روی اون مناطق قومی که کردی در سوریه، در ترکیه، در ایران و اونجاها هم که مسئله حل بشه باز هم مناطق قومی دیگه تو این کشورها سر بر میارن. میخوام بگم که مسئله خیلی پیچیده است. حرف عمده ایران، ترکیه، حالا سوریه یه مقدار در وضعیتی نیست که این تهدیدات رو بکنه، ولی عمدتاً می‌بینیم که این روزها همه دارن از تهدیدات نظامی صحبت میکنن، یعنی از این طریق میخوان به نوعی جلوی این رفراندوم رو بگیرن که این هم میتونه جواب برعکس بده. به این خاطر خب حساسیت هم بالاتره.
آقای علوی، ما در دقایق پایانی برنامه هستیم. آقای حسین فرد به موضوع اشاره کردن که میتونه یکی از پرسش‌های ما باشه اینکه گروه‌های اقلیت به حال در کشورهای خاورمیانه کم تعداد که نیستند، این نگرانی وجود داره که خب هر قومی بخواد اعلام استقلال بکنه. به عنوان کسی که ما موافق هستید با رفراندوم‌های استقلال، پاسخ این چالش رو چه خواهید داد و شاید که بخواید که دیدگاه خودتون رو به طور کلی جمع‌بندی کنید تا ما برگردیم با آقای حسین فرد؟
بله، من موافقم با این نکته. در واقع یکی از پیچیدگی‌های مسئله اقلیت‌های اتنیکی در منطقه ما در ایران مثلا به طور مشخص در هم تنیدگی این اتنیک‌ها هست. ما نمیتونیم در شهرهای بسیاری در ایران به فرض این که اصلا این مردم به این نتیجه هستن جدا بشن مرز بکشیم. ما در هم تنیدگی اتنیکی زیاد در منطقه کرد نشین، ترک نشین، فارس نشین، عرب نشین، بلوچ نشین داریم. یعنی اتفاقا نکته اینجاست، این نکته ایه که ما باید در نظر بگیریم و اگر دغدغمون واقعا در واقع صلح هست، ثبات هست و باز تعریف تازه ای از هویت ملی مثلا برای ایران هست، اینو در نظر بگیریم که در این شرایط هر گونه در واقع سرکوب، تندروی، مقدس سازی در نهایت با واکنش تندتر مواجه میشه. 90 سال ما در ایران فرهنگ سرکوب اقلیت‌ها رو داریم. از همون لحظه‌ای که یک زبان شد زبان واحد، زبانی که به طور طبیعی پدران و مادران ما نمیتونستن باهاش صحبت بکنن چون اصلا بلد نبودن، بچه نرفته بودن و ارتباطاتی با مناطق غیر کردنشین نداشتن، از همون لحظه سرکوب شروع شده. اگر بپذیریم که ما ناچاریم برای این وضعیت بحرانی که در صورت تبدیل شدن به درگیری میتونه دریای خون درست بکنه، به پس این وضعیت وجود داره، میتونیم براش گام برداریم. اگر به این سمت بریم که این حق رو بدیم به جدای طلبانی که مایل هستن علایقشون رو به طور مسالمت آمیز تعقیب بکنن، حزب و دفتر و دستک داشته باشن، عملا گام برداشتن در این راه، یعنی در واقع گام اول برای تبدیل کردن مثلا کشور ایران به کشوری برای همه ایرانیان، چون در نهایت همون اندازه که برای یک ایرانی خاک مقدس هست، برای یک کرد هم خاک خودش مقدس هست. چرا ما فکر میکنیم خاک این کشور در هم در بین همه اقلیت‌ها و مردمش مشاع است، اما دردهاش، رنجهاش، کشته شدنش، زندانی شدنش، اعدام شدنش، سرکوبش مشاع نیست؟ زمانی که من به عنوان شهروند ایرانی که نگران خاک ایران هستم فکر کردم که چرا یک کرد اندازه من مثلا شیرازی خودش ایرانی نمیدونه، احتمالاً قدم اول رو برداشتم برای اصلاح پایدار این وضعیت.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما آقای علوی. آقای محسنی فرد، چه گام هایی میشه برداشت؟ آقای علوی اشاره کردن به شهروند کردی که خودش رو بنزه کافی مثل مثلا یک شهروند شیرازی ایرانی نمیدونه، اما ما گروه های اقلیت مورد تبعیض یا محرومیت در حالا در مورد ایران صحبت بکنیم رو فقط در بین اقلیت‌های قومی نمی‌بینیم، اقلیت‌های مذهبی داریم، اقلیت‌های جنسی داریم، حتی اقلیت‌های درون مذهبی داریم. چه گام‌هایی اینطور که آقای علوی هم ازش صحبت کردن در عمل میشه برداشت برای شاید حل این بحران؟
خب چیزی که ابتدا قابلش هست اینه که این رفراندومی که در کردستان عراق بحثش هست چه برگزار بشه، چه از طریق اسلام مصالحه کردها با دولت مرکزی نهایتا متوقف بشه یا حتی برگزار بشه و دوباره به مصالحه برسن، تأثیرات به هر صورت معینی رو بر کل منطقه خواهد داشت و کردهای ایران و کردهای ترکیه. منتها برای ایران به خصوص راهش این نیست که این تهدیدات نظامی یا به نوعی شاخشانه کشیدن برای فرض کنید کردهای عراق مسئله را حل بکنه. مشکل درونی است، یعنی ایران زمانی میتونه نگرانی خودش رو برطرف بکنه، نظام حاکم میتونه با خیال راحتی نسبت به کردها و اونها تعامل داشته باشه که در ایران توزیع قدرت انجام بشه. یعنی اینکه این قدرت نسبتاً سرکوبگر به لحاظ اقتصادی، سیاسی، نظامی که در تهران جمع شده، این بشکنه، به نوعی در کل کشور جاری بشه حقوق اقلیت‌ها از هر دسته و سنخی که هستند رعایت بشه، به خصوص در مناطق مرزی، مسائل قومی و اتنیکی که ما داریم، اینها بیش از پیش اختیاراتشون به خودشون واگذار بشه. اینه که ما یک وزیر سنی نداریم، اینه که مناطقی بسیاری، مناطق کردستان آنچنان فرض کنید در حیات سیاسی مشارکت نداره در سطوح بالاش. اینها همه نوعی از تبعیض و ظلمه. اگر جمهوری اسلامی نظام حاکم بخواد به نوعی با این خطراتی که از نظر خودش بعد از این رفراندوم حیات سیاسی ایران رو تهدید میکنه مقابله بکنه، لزوماً هم طور گفته شد در افتادن با این عراق، با کردستان عراق نیست، بلکه بیشتر اینه که چجوری میتونه با مردم خودش با تأمین حقوق فرهنگیشون این زمان صحبت بکنه.
حبیب حسینی فرج، شاهد علوی، خیلی سپاسگزارم که در تابوی این هفته میهمان من بودید.